بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شوارد، صفحه 322، صفحه 4. و الهواء و حابان لأن الماء به تسخینه و تلخیف یسیر و هوا هست. بحث در احکام عناصر اربعه داشتیم، حکم نار رو بیان کردیم، از آن میخواهیم وارد بیان حکم هوا بشیم. من قبل از اینکه حکم هوا رو بیان کنم، یه مطلبی رو که از دیروز باقی مونده باید عرض کنم. با اون مطلب اینه که در دیروز حرکت طولیه گفتیم و حرکت عرضیه گفتیم. من این دو حرکت رو توضیح ندادم، مثال زدم، بیان کردم، اما نگفتم حرکت طولی و حرکت عرضی در لسان هیئت به چه معناست، در اصطلاح هیئت به چه معناست نگفت. اگرچه مطلب روشن شد با همون بیانات که عرض کردم، ولی خوبه که من معنی اصطلاحی این دو حرکت رو هم ذکر بکنم. طول کوکب رو و عرض کوکب رو بیان میکنه، بعد حرکت طولی و حرکت عرضی معلوم میشه. منطقه الوروز رو من بارها اشاره کردم، عبارت است از دایره عظیمه فلک هشتم. در این منطقه که منطقه الوروز نامیده میشه، 12 تا برج وجود داره که از همان شروع میشه به خود خط میکنه. ستاره ها یا سیاره هایی که حرکت میکنن بعضی ها موازی با منطقه الوروز، مثلا شمس همیشه موازی منطقه الوروز، به طوری که اگر از شمس خطی بکشید به سمت منطقه الوروج، توی یکی از برج‌های 12 این خط وارد میشه. هیچ وقت بالای منطقه الوروج یا پایین منطقه الوروج اصابت نمی کنه. این خط همیشه درون منطقه الوروج اصابت می کنه. ولی بعضی از کوکب ها رو میبینید که اگر از اونها خطی بکشید به سمت منطقه البروج، تو منطقه البروج این خط وارد نمیشه، ادامه خط به منطقه البروج وصل نمیشه، میره بالاتر از منطقه البروج یعنی شمال یا پایین تر یعنی جنوب. اون ستاره‌ای که یا سیاره‌ای که خط مستقیمی که از او شروع می شود به منطقه الوروج واصل شود، اون ستاره رو می گویند که عرض ندارد. یا عرضش صفر است، مثل خورشید که عرض ندارد، عرضش صفر، یعنی همیشه در طول سال موازی با فلک البروج، موازی با منطقه البروج، هیچ وقت فاصله با منطقه ندارد، یعنی بالاتر از او یا پایینتر از او نیست. اما مثل ماه اینطور نیست، گاهی شمال منطقه البروج، گاهی جنوب منطقه البروج، گاهی هم موازی. اون وقتی که موازی است عرض ندارد یا عرض صفر است. اون وقتی که موازی نیست، یعنی بالای منطقه البروج قرار گرفته یا پایین منطقه البروج قرار گرفته، در اون هنگام یه فاصله‌ای با منطقه البروج پیدا میکنه، اون فاصله رو بهش میگن عرض، عرض کوکب. حالا اگر کوکب قمر در حین حرکتش فاصله رو کم کنه به سمت منطقه بیاد، یا فاصله رو زیاد کنه، از منطقه دور بشه، این حرکت رو میگن حرکت عرض. وقتی عرض روشن شد، عرض عبارت است از فاصله‌ای که کوکب از منطقه البروج داره. وقتی عرض روشن شد، حرکت عرضی هم روشن میشه، یعنی اون حرکتی که ستاره یا سیاره انجام میده برای اینکه فاصله‌شو با منطقه کم کنه یا فاصله‌شو با منطقه زیاد کنه، اون حرکت رو میگیم حرکت عرضی. حرکت عرضی بین 0 و 90، این رو قبلا هم گفتم، از 90 تجاوز نمی کنه. ساده این چون مورد بحث ما نیست، من دیگه توضیحش نمی دم، قبلا هم توضیحش رو عرض کرد. اما طول کوکب چیست؟ کوکب یا در منطقه البروجه یا بیرون منطقه البروجه. اگر بیرون منطقه البروج باشه، فرضش میکنیم درون منطقه البروج، یعنی او رو در فرض خودمون میاریم، از شمال منطقه یا جنوب منطقه میاریمش، از شمال میاریم پایین، از جنوب میبریم بالا تا بره تو منطقه. اون وقت تو منطقه طولش رو حساب میکنیم. طول کوکب عبارت هست از فاصله ای که کوکب با اولین درجه حمل داره، چون این منطقه البروج 12 برج داره که از حمل شروع میشه به هود تف میکنه، اون اولین برجش حمله. فاصله ای که بین اولین درجه از درجات حمله، حمل 30 درجه داره، بقیه همینطور. اولین درجهش رو حساب میکنیم، یعنی ملاحظه میکنیم کوکبی رو که در اون منطقه قرار دادیم یا خودش قرار داشت، ملاحظه میکنیم فاصله بین اولین درجه حمل با اون کوکب رو میسنجیم. مثلا فرض کنید مثالی که قبلا هم زده بوده، کوکبی در درجه 15 جوزاست، جوزا مرادف با خرداده، یعنی برج سوم، اول حمله که مرادف با فروردینه، بعد ثور که مطابق اردیبهشته، بعد جوزا که مطابق خرداده. حالا در نیمه جوزا یه دونه کوکبی آمده، ما حساب میکنیم از اول حمل تا آخر حمل 30 درجه، از اول ثور تا آخر ثور هم 30 درجه، از اول جوزا تا نیمه جوزا 15 درجه، مجموع میشه 75 درجه. میگیم که طول این کوکب 75 درجه است. اگر این کوکب در فرض کنید درجه دوم ثور بود، از حمل تا ثور 30 درجه بود، 2 درجه هم مال ثور میشه 32 درجه. گفتیم طول کوکب 32 درجه است. این بیان طول. حالا اگر کوکبی حرکت کرد در این منطقه البروج، از حمل دورتر شد، میگیم حرکتش حرکت طولیه، چون داره طولش رو با، یعنی فاصله شو با اولین برج حمل زیاد میکنه، حرکت میشه حرکت طولی. پس با این بیان هر زور طول کوکب روشن شد، حرکت عرضی و طولی هم معلوم شد. و دیروز که ما گفتیم زبات الازناب حرکت طولی دارن به تبع حرکت طولی قمر، اینم معلوم شد یعنی چی. و گفتیم آتش هم حرکت طولی پیدا میکنه به تبع حرکت قمر، اینم همه روشن شد. من دیروز حرکت طولی و حرکت عرضی رو توضیح نداده بودم، عرض طولم نگفته بودم، ولی قبلا همه اینا گفته شده، همه شون گفته شده. و منم الان خیلی به اختصار برگزار کردم چون مطلب در قبل گفته بودم و گفته بودم که عرض کوکب از 0 تا 90، طول کوکب از 0 تا 360، نامه رو گفته بودم. ایده تکرار هم نداره، ولی خب چون فاصله شده بود دو مسئله تکرار کردم، ولی تکرار مفصل نبود. همین مقدار گمان میکنم که مطالب گذشته رو روشن شد. حالا بیاییم بحث این بود. میخوام احکام هوا رو ذکر کنم. برای هوا پنج چهار تا حکم میاریم. یکی این که هار، این رو استدلال میکنم چون هار بودن هوا روشن نیست. دوم این که رطبه، سوم این که شفافه. این دوتا هیچ کنون استدلال نمی کنید چون هر دوشون واضح هست، مشهوده. چهارم این که دارای چهار طبقه است، اینو بیان می کن، استدلال نمی کن، بیان می کن. توجه کنیم به کلمات مرحوم لاهیجی، می بینیم که به کار مرحوم لاهیجی توجه کنیم، می بینیم اونجا اون احکامی که به وسیله حس برای ما روشنند استدلال نمی کنه. در نار هم همینطور بود، در وقتی هم که می رسیم همین. اونایی که به حس معلومن استدلال نمی کنه، اونهایی که حسن معلوم نیستن مشهودیتن اونها رو استدلال می کنه. مثلا هار بودن هوا رو میخواد استدلال کنه. در آتش یادتون باشه حرارت داشتن آتش رو استدلال نشه، خوب می واضحه، ولی در یابس بودنش دلیل ها میشه چون یابس بودنش واضح نبود. در هوا هم این کار میکنه، هار بودن استدلال میکنه، اما رطب و شفاف بودن استدلال نمیکنه. چرا؟ چون رطب معلومه و شفاف بودن معلومه. رطب در اینجا به معنی کریمی است، رطب در اینجا به معنی سهولت قبول تشکله، یعنی به آسانی شکل قبول میکنه. ایشون میفهمد این مثلا روشنه چون هوا حالت گاز داره، گاز خیلی سریع شکل رو قبول میکنه. درسته که شکل رو حفظ نمی کنه ولی سریعا قبول میکنه. شفاف هم هست، خب اینم روشنه. شفاف بودن هوا یعنی بیرنگ بودن، یعنی دیده نشدن، یعنی نور رو از خود نفوذ دادن. همه اینا رو شما در هوا حفظ میکنه، یکی رو به استدلال نداره. پس هوا شفاف. اما هوا رو میگیم هاره، این چه دلیلی برش اقامه میکنیم؟ می‌فرماید که ما ملاحظه می‌کنیم که با حرارت آب تبدیل به هوا می‌شود. معلوم میشه که هوا احتیاج به حرارت دارد که با گرفتن حرارت متشبه میشه. ما آب رو اگر حرارت ندیم هوا درست میشه، اگر حرارت بدیم هوا درست میشه. از اینجا میفهمیم که هوا با حرارت سازگاره، که وقتی این حرارت رو که شرطش هست به دست میاره متشبه میشه. پس هوا میشود ها. اشکالی در اینجا وارد میشه که ما از هوا برودت رو احساس میکنیم، علل خصوص در فصلهای سرد. پس چطور هوا رو میگیم هار؟ جواب میدن که هوا مجاور با زمین است و مجاور با آب است، چون هوا کره سوم از کرات عناصر و مجاور با اون دو کره دیگه است، یعنی قسمتیش با آب مجاورت داره، قسمتیش با زمین مجاورت داره و هر دو، یعنی زمین آب هر دو سرد، هر دو بارد هست. پس آب با دو تا بارد مجاورت داره. این برودت مجاورها در اون تأثیر میکنه و او رو بارد میسازه. پس برودتش به تب نیست، برودتش به قصر اون حرارتش تبدیل شد. گذشته از این بخار هم در هوا معلق میشه و بخار ذرات آب همراهشه و آب بارده، پس بخار هم به خاطر داشتن ذرات آب بارده. وقتی این بخار بارد وارد هوا میشه، هوا خنک میشه. پس دو تا عامل برای خنکی هوا هست، هر دو هم قطعی هست، طبیعی نیستن. یک عامل وجود بخار در هواست، یک عامل مجاورت هوا با دو تا بارد یعنی با خاک و آب. این دو تا باعث شدن که هوا به قصر برودت پیدا کنه و الا هوا به تب خواست. دلیل بر حرارت آوردیم و جواب اشکالی که در مسئله بود گفتیم. صفحه 322 هستیم. صفحه 4 فرمود و هوا هارون، این حکم اوله که باید استدلال بشه. دلیلش هم اینه لأن الماء بالتسخینه و تلکیفه یسیر و هوا هن. آب رو با گرم کردن و در نتیجه لکیف کردن میتوانیم منقلبه به هوا کنیم. تلکیف رو که میاره به خاطر اینکه حرارت باعث میشه که اون شده حرارت یافته لکیف بشه و برودت باعث میشه که اون شی انبوه و فشرده و کثیف بشه. آب رو وقتی شما گرم کنید تهران منبسط میشه. منبسط میشه یعنی لکیف میشه. ما به گرم کردن و لکیف ساختن هوا میشه. تو دلیل اما جواب اون اشکال مقدر این است که و ما یحس من هم من البروده بیان ما هست، یعنی برودتی که حس می شود منه از هوا این نما هوا به خاطر دو چیزه، یکی به مجاورت الارض و الماء، دوم و مخالطه مع الاخره. چون مجاور زمین آب است و زمین آب هم باردن او بارده و همچنین مخلوط با بخاره، بخار هم اجزای مایی داره، اجزای مایی هم سرده چون آب سرده. پس قهران هوا به خاطر این که مشتمل بر اجزای مایی سرده. حکم دوم رتبون. رتب یعنی قابلیت تشکل به شهادت حس. حکم سوم اینه که شفافون یعنی زن نداره، دیده نمیشه، نور از خودش نفوذ نمیده، به آب زاهره، این حکم زاهره. حکم چهارم اینه که لهو اربع و طبقات، چهار طبقه داره. مرحوم الهی که طبقات رو از بالا میشونه میاد پایین، یعنی از مجاورت کره ناب شروع میکنه تا مجاورت کره آب و زمین. طبقه اول طبقه که مخلوط به ناره، نه چون مجاور ناره، نار میریزه روی او و نفوذ میکنه در او. یعنی کره نار پره. به تعبیر ما لبریزه. خب میاد یه مقدار تو کره هوا. قبلن هم گفتیم که کره هوا محدبش صاف نیست، نار نمیذاره صاف کنیم. الا که اونجا بیان کردیم که نارهایی که از زمین میرن بالا به مقعر نار میشستن و مقعر نار رو دارای پستی بلندی میکنن. وقتی مقعر نار دارای پستی بلندی شد، محدب هوا هم که چسبیده به مقعر ناره اونم داره پسیر بلندی میشه. پس توجه میکنید که نار مخلوط با طبقه اول هوا میشه چون اضافاتش میاد تو هوا. این یه مطلب که نار با طبقه اول هوا مخلوطه. مطلب دوم اینه که دخانهای غلیظی که از زمین میرن بالا به قسمت چهارم هوا، یعنی طبقه چهارم هوا میرسن، اونجا متلاشی میشه. و نورانی میشن، متلاشی میشن، یعنی نار متلاشی شو میکنه و اونجا رو منور میکنه. و بعد از مدتی تمام مخروط های این ها رو می سوزونه و تبدیلشون می کنه به نار خالص. وقتی تبدیل شدن به نار خالص دیگه دیده نمی شن. اون نورهایی که اونجا تشکیل می شن، یعنی دخانهایی که می سوزن در صورت نور دیده می شن، سه تا شویشون ذکر می کنه. یکی ذوات الاذنار، یکی اعمده است، یکی نیازش. این هر سه دخانهای غلیظی هستند که رفتن طبقه چهارم هوا، آنجا به توسط تماس با آتش متلاشی شدن و آتش گرفتن و چون مخلوط دارن دیده میشن. بعد آتش یواش یواش مخلوطای اینا رو از بین میبره و دیگه اینا دیده نمیشن، شفاف میشن و دیده نمیشن. اون سه چیز حد شدن، یکی ذوات الاذنابه، یکی نیازکه، یکی اعمده است که حالا توسی داده میشه. اعمده ستون زخیمی از نور است که سر و ته این ستون مساوی است. نیازک ستون نازکی از نور است که با سر و ته این ستون نازک مساوی است. نیازک جمع نیزکه، نیزک این نیزه کوچک. اعمدم جمع عمود، عمود این ستون. اعمده و نیازک هر دوشون در این که سر و تهشون مساویست فرق ندارن. فرقشون اینه که اعمده زخیمه، نیازک نازکه. ذوات الاذناب با هر دو اینا فرق میکنه. ذوات الاذناب طرف سر بزرگ، طرف دم نازکه. یعنی سر و ته یکسان نیست، مثل اعمده و نیازک نیست. اعمده و نیازک سر و تهشون یکسان بود، ولی ذوات الاذناب سرتاشون مختلفه. که اینا رو مقدارش من قبلا توضیح دادم. خب این ستا که از بخار، از دخان غلیظ درست میشن، تو طبقه چهارم هوا متشکل میشن. طبقه چهارم من میگم از پایین حساب میکنم، ولی مرمون لازی طبقه اول دسته از بالا حساب شد. خب طبقه دوم که از پایین حساب شد میشه سوم، از بالا داریم حساب میکنیم میشه دوم. طبقه دوم هوای خالصه، هوای صرفه، هوایی که خلق توش نیست. هوای طبقه اول طبقه شدید که داخل آتش همراه، هوای طبقه سوم و چهارم از بالا دارم عرض میکنم، در هر طبقه سوم و چهارم بخار میشه. در طبقه چهارم علاوه بر بخار اجزای ارضی هم از باد میاد، یک خود گرده ها که بالا میبره. در آخر هوا مخلوط با خیلی چیز است. در طبقه چهارم که مجاور زمین، طبقه سوم بخار توش هست، تو مجاور زمین نیست، از زمین چیزی درش نیست، ولی بخار درش هست. طبقه دوم که از پایین میشه طبقه سوم، هوای خالصه، نه بخار توشه، نه اجزای زمینی توشه، نه اجزای ناری توشه. این هوای صرف، یا اگر هم صرف نباشه با قولیشون قریبه من از صرف، این درش بخار اونها اگر هست خیلی کرده. در این هوای صرف دخانهای رقیق و لطیف متلاشی میشن، یعنی آتش میگیرن و شهاب به وجود میاد. شهاب جمع شهابه، همین سنگایی که ما در شب میبینیم از جب عبور میکنن و منفجر میشن آتش میگیرن و نورانی دیده میشن و هر چه از جب خارج شدن خاموش میشن. اینا رو بهشون میگیم شهاب، جمعش میشه شهاب. قدیمی ها جوری دیگه توضیح میکردن، نمیگفتن سنگه، میگفتن که همین دود رقیق رفته بالا به طبقه هوای صفر که از پایین طبقه سوم از بالا طبقه دومه رسیده و اونجا مشتعل شده. خب این دوتا طبقه، طبقه سه و چهار هم وقتی ایسا وزن کن به چه دلیل شهاب توی طبقه سوم آتش بود، با این که طبقه دوم و سوم الان من از پایین حساب کنم که سوم از بالا میشه دوم، این طبقه دوم که هوای صفره توش آتش وجود نداره، چطوری آتش میشه؟ ببینید این شهاب، سر شهاب میره به سمت طبقه اول هوا، از بالا به سمت طبقه اول هوا میره، طبقه اول هم خیلی هاره، با آتش مخلوط آتشش میزنه و چون بخار لطیفه با کوچکترین اشاره آتش میزنه، بخار غلیظ لازمه که بری توی طبقه اول که خیلی داغه، ولی بخار رقیق احتیاج نداره که بری توی طبقه اول، تو همون طبقه دوم و سرزقت و مجاورت مختصری با نار شعله برمیشه. لهو اربع و طبقات، برای هوا چهار طبقه است. الاولا از شدم مرحوم لایدی از بالا میشونه، طبقه اول طبقه ایست که مخلوط به ناره و یتلا شام منه از خنت القلیدت و مرتفعه، منها یعنی به خاطر این طبقه دخانهای قلیدی که بالا رفتن متلاشی میشن و آتش میگیرن و یه تشبن من هاینی از این ادخنه آتش گرفته، یه تشبن کواکب زبات الازمان سفره های دو ماره دار و ما یشبه ها که عبارت از نیازت و عمله و غیره از ثانیه، یعنی طبقه دوم از بالا هوای صرف است یا قریب من از صراف است و از محل و مزمحل می شود، متلاشی می شود، آتش می گیرد فی آدم طبقه ادخنه لطیفه و یحصل از این ادخنه لطیفه که آتش گرفته اند شهوب، شهوب زار حاصل میشه. اما طبقه سوم هوای بارده، چرا بارده؟ چون بخار درش مخلوطه، این هوا پر بخاره، هوای سوم که از پایین میشه طبقه دوم پر بخاره و بخار هم اجزای مایه داره و ما بارده، پس این هوا هم که دارای بخار و دارای اجزای مایه است میشه بارده. اگر شعاع خورشید که به زمین میخوره و منعکس میشه انعکاسش تا این طبقه دوم بیاد، این طبقه دوم گرم میشه، ولی انعکاس نور خورشید تا در طبقه دوم نمیاد، لذا طبقه دوم همونطور که به وسیله بخارهای سرد شده سرد میمانه. این طبقه دوم رو، طبقه سوم رو بعضی میگن طبقه زمهریه، من گاهی میگم دوم گاهی سوم، خب این درستش میگم، از پایین که حساب میکنم میگم دوم، از بالا میگم سوم، چون عادت کردم که از پایین حساب کنم گاهی از اوقات به جای سوم میگم دوم، یا بعضی عدد های دیگر هم که جمله ها سوم داشته باشن. خب شعاعی که از زمین منعکس میشه که کارش گرم کردنه به این طبقه نمیرسه که این طبقه رو گرم کنه، بنابراین این طبقه به خاطر همراهی با بخار سرد میمانه، همچنان سرد میمانه. از ثالثه این طبقه سوم از بالا هوای بارد است، چرا بارد است؟ به ما باش بای سببی است، هوایی که بارد شده به خاطر ما یخالتو، به خاطر آنچه که باش مخلوط، آنچه که باش مخلوط چیست الابخره الوابی علا برودته، ابخره ای که بر برودت خودشون باقی موندن، اون ابخره داخل در اون طبقه و اون طبقه رو سرد میکنه. خب چرا گرم نمی شود اون طبقه؟ چون شعاع انعکاسی خورشید به این طبقه نمی رسد. لعدم وصول اثر شعاع منعکس من وجه الارض الیه، الیه متعلق به وصوله، متعلق به چیز دیگه نگیدیش، چون وصول آخر من اون، چون اثر شعاعی که منعکس می شود از روی زمین واصل نمی شود به این طبقه، یعنی به این طبقه، یعنی به این هوای بارد، چون شعای منعکس واصل به این هوای بارد نمیشه، این هوای بارد همچنان بارد میمونه، دیگه گرم نمیشه. توجه کنید من قبلا اشاره کردم اینها خورشید رو تار نمیدونه، دارای حرارت قرار نمیدونه و شعایش هم همینطور میگن، شعایش هم هار نیست. پس وقتی که این شعاع داره از هوا عبور میکنه به هوای طبقه سه که میرسه که طبقه زمهریه است، نمیتونه اون طبقه رو جمع کنه که خودش ها گرم نیست که در وقت عبورش جمع کنه. ما معتقدیم، امروز معتقدن که شعاع گرم نیست. قدیما میگفتن نه خورشید گرمه نه شعاعش. خب این شعاع داره از هوا عبور میکنه، هوا رو گرم نمیکنه که خودش گرم نیست. بعد که منعکس میشه از زمین گرم میکنه، هوای منعکس از زمین گرم میکنه، هوای نافذ در جو زمین گرم میکنه. خب چون شعاع انعکاسی به این طبقه سوم هوا نمیرسه، این طبقه سوم گرم میشه. ولو شعاع اصلی بهش برسه، پس این طبقه همچنان خنک میمانه. هر رابعه بله، هم تعلیل است برای اینکه ابخره باقی میمانن بر وجودتشون، هم تعلیل است برای اینکه هوا هم بارد است در طبقه سوم. بله، شعاع خورشید به چه دلیل گرم میکنه؟ شعاع منعکس میتونه به چه دلیل گرم میکنه؟ شعاع منعکس ما به وجدان داریم میدونیم گرم میکنه. خب حالا عرض میکنیم امروزی ها میگن اون شعاع هم گرم میکنه، این قدیمی ها میگفتن گرم نمیکنه به خاطر اینکه آتش هار نیست، وقتی هار نباشه گرم نمیکنه، شعاعش هم گرم نیست، اما وقتی به زمین میخوره گرم میشه. حالا چه عاملی اتفاق میفته ما نمیدونیم، ولی بالاخره وقتی این شعاع به زمین برخورد میکنه با برخوردش به زمین گرم میشه، یعنی انعکاسش گرما تولید میکنه. عرابه طبقه چهارم که مجاور زمینه، چسبیده به زمین آب، این رو میگن هوای کثیفه. هوای کثیف یعنی هوای فشرده، نه کثیف یعنی آلوده. هوا کثیفه و اون لطافت طبقات قبلی رو نداره. این هم مجاور زمینه، هم مجاور آب و این هم مشتمل بر حرارته. این طبقه هم حرارت داره، ولی این طبقه هم مشتمل بر بخار، اشتباه گفتم، هر این طبقه مشتمل بر بخار، ولی شعاع انعکاسی خورشید این طبقه رو گرم میکنه، چون گرم میکنه بخارا نمیشونن کامل باقی بمونن، باید برن توی طبقه زمهریه، اونجا تشکیل ابر بده. اگر هم اینجا بمانن که شعاع انعکاسی اونها رو خشک میکنه، یعنی رطوبت های مایی رو ازشون میگیره. این طبقه ورودت کسب میکنم که جرس کردم از مجاورت زمین و آب، همچنین از مخالطت با بخار ورودت از هر دو کسب میکنم. اما شعاع انعکاسی نمیذاره این ورودتش باقی بمونه. و این هوا میشود غیر وارد. هوای طبقه قبل رو میگفتیم وارد، اینو نمیگیم وارد. چرا؟ چون این شعاع انعکاسی خورشید رو دارد و لذا گرم میشه. هر رابع الهواء الکثیف المجاور للارض و الماء، هر غیر الباقی بین ما و هر غیر الباقی، من یه ویرگول گذاشتم، خوب ویرگول گذاشته باشید، هر غیر الباقی، هر غیر الباقی صفت ما یا هر قرار داده نشد، صفت هوا قرار داده بشه. اون هوایی که باقی نمونده بر برودت صرفش، برودتی که کسب کرده بود از مجاورت زمین آب و از مخالطت با بخار، باقی نمونده بر برودت صرفش، یعنی برودت رو داره ولی برودت صرف نیست، مخلوط با حرارت شده. باقی نمونده بر برودت صرفش که کسب کرده بود. چرا باقی نمونده؟ لمکان الاشعه المنعکسه، این وجود اشعه منعکسه، اشعه که از زمین منعکس میشه موجود است و این هوا رو از اون حالت برودت در میارد. این هوا میشه گرد، در حالی که طبقه قبلی که شعاع انعکاسی نداشتن. نه، بخار از زمین بالا میشه میره اونجا، میره هم تو طبقه اول هم تو طبقه دوم، من تو طبقه دوم از بین نمیره واقعا. تو رشد
بدیم
از این که عاملی بیرون عاملی نمیاد که بخار از زمین بره، اون طبقه خودش سرده، اون طبقه سرده. گرمایی که بتواند بخارو خوش کند ندارد، ولی سردی، ولی سردی، گرمایی که بتواند بخارو خوش کند ندارد. ازا بخارها اونجا که میرن متراکم میشن، خوش نمیشن. سردی از شدن به خاطر بخار در طبقه دوم، در طبقه دوم از پایین به خاطر بخار هست. در طبقه اول که مجاور زمینه یا طبقه چهارم به قول معمول هایی سرما هم به خاطر بخارت، هم به خاطر مجاورت با آب و زمین، که آب و زمین دو تا عنصر باره هست. نه، حرارت هوا اونقدر نیست که بخار خوش کنه. هوا هاره ولی حرارتش مثل آتش نیست، مثل شعاع خورشید نیست، نمیشونه بخاری که در خودش متشبه این شده خوش کنه.
مثلا خیلی در خودش رو بزرد که برای گرمای هواد ما لنده ما بسیم نفتی بسیم هواد ما اونجا بخاری گرم داریم در کنار خوده، اما بالا که بروی بخار سرد میشیم بازم دلیل نمیشیم،
بخاری گرم داریم اینجا، بخاری گرم داریم چون شاه یعنی کسی خوشیده.
نه نه،
بخواهم
که ما داریم شولم اینجا خب اونو که
حرارت چه که این واسطه هست، این واسطه هست که شما آب وقتی شما گرم بخار میشون بخار گرم. چرا؟ چون ذرات ریزی که داخل در هوا شدن و بخار تشکیل دادن، اون ذرات ریز مال آب دیگه، آب که توش آوردین این ذرات هم توش بعدن کم کم این ذرات خانش میشه. پس علت این که بخاری که از آب گرم بلند میشه گرمه، به خاطر این که ذرات ماییه که در این بخاره گرمه، بلاخره این ذرات بخاریه، ذرات مایی از اون آب داغ بلند شده، این ذرات درش گرم، بعد یواش یواش خنک میشه، این ذرات برمیگردن به اصلشون، فاصلشون از بین میره، خنک میشه.
این
در
این
ما رو
نرسیم بتونیم ثابت بکنیم که هوا گرم،
ما نخواستیم ثابت کنیم هوا جو
بودیم،
ما خار بودن هوا رو قبلا اثبات کردیم، اول بر خار بودن هوا رو گفتیم. همین اول در همین اول صدر ابو
حقال هوا قبل الله ما
فتردی و سبیلی و هوا دلیه چیه دایره که مرموم این هایی جوابی چیه داشت؟
چون این بخار از آقا میگن حرارت یک باز نکرد وقتی این باز نکرد یک دوباره بخار بخار این طبقه زمانی که دوباره سرمان خودش پیدا بخار و این نگه شما نرسون که بدونید بگید که همه گرده شما اینجا یک باز بارش کردید دو باز آب یک باز تبدیل کرد و بخار تو باسر هم برداشت همچنان بخار با بخون طبقه زمانی که با حفظ بروندن
این بخار با حفظ برودتش باقی هم هوا چی؟ هوا رو ما گفتیم حاره الان این بخار رو ازش بگیری حرارتش مشروطه اما اگر بخار درش بکنی این بخار سرده اون سردش میکنه
هیچ راه پیدا نکردید که شما بگید هوا حاره فقط توسط یه
اصطر
دیگه
خواست ساختن هوا حاره نه ما اینطوری بیان کردیم اول بحث رو دقت میکردید این اشکال وارد نمیشد اول بحث ما اینطور گفتیم که وقتی شرط هوا فراهم میشود هوا تکون پیدا میکنه شرط هوا حرارته پس من میشه هوا مسئول به حرارت
هوا دیگه
باشه بخار این هواست یه خود بیشتر گرمیشنی بخاران خوش میشه هوا اول بخار متشبه میشه بعدا هوا
باز رو کردش کنید باز همون همون دیگر کردید فکر می کنید خوش کردید باز اگه سرکش کنید ببینید دوباره آقا برمید یعنی اونقدر جمعیستا درست هست زیاد کردید که شما فکر کردید
دوران بودید که همون شده اینه همه درسته لگه منافعات برده ما نده